آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 20 نفر در انفجاری در پاکستان کشته شدند. منوچهر متکی حمایت جمهوری اسلامی از شورشیان یمن را تکذیب کرد. آخرین جلسه دادگاه بهزاد نبوی برگزار شد. ساعت 21. امروز سه‌شنبه 19 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ماه نوامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیو پذیرای شما عزیزان هستیم و به شما شب بخیر میگوییم و گروهی دیگر از همکاران ما نیز یک به یک به ما خواهند پیوست. اجازه دهید نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. دست کم 20 نفر در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر چهارصده در شمال غرب پاکستان کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این انفجار انتحاری بوده یا از راه دور کنترل می شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمایت تهران از شورشیان شیعه یمن را تکذیب کرد. منوچهر متکی امروز در پاسخ به پرسشی در مورد اتهام دخالت ایران در ناآرامی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت صلح و ثبات در منطقه است و نقشی در ایجاد تنش ندارد. آقای متکی افزود حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تندرو و همینطور رویکرد سرکوبگرانه نسبت به مردم عواقب نامناسبی خواهد داشت. در همین باره عربستان سعودی میگوید به حملات هوایی به شورشیان شیعه زیدی در منطقه مرزی یمن با این کشور تا زمان عقب نشینی آنها از این منطقه ادامه خواهد داد. عربستان سعودی هفته گذشته تایید کرد که در پی تهاجم شورشیان زیدی یا حوثی یمن به داخل خاک این کشور حملات هوایی و زمینی شدیدی را به مواضع آنها در منطقه مرزی آغاز کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید جرم سه آمریکایی زندانی در ایران عبور غیرقانونی از مرز و ورود به خاک ایران است. دو افسوده سایر موارد اعلام شده فقط در حد اتهامات است و قوه قضاییه در حال رسیدگی به پرونده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز به نقل از دادستان تهران گفته بود که این افراد با اتهام جاسوسی روبرو هستند. مقام‌های آمریکا و خانواده‌های این سه نفر اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و گفتند که این افراد سه جوان کوهنوردند که به طور تصادفی هنگام کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران شدند. شین باور، سارا شروت و جاش فتال بیش از 100 روز است که در ایران در بازداشت به سر می‌برند. صالح نیکبخت وکیل بهزاد نبوی میگوید آخرین جلسه دادگاه موکلش امروز به طور غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای نیکبخت ابراز امیدواری کرده که با توجه به بیماری موکلش قرار بازداشت بهزاد نبوی به قرار وثیقه یا وکالت تبدیل و او آزاد شود. به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دادگاه احمد زیدآبادی و محمد عطریانفر نیز به پایان رسیده است. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در مراسم یادبود 13 سرباز آمریکایی و چند تن دیگر که در تیراندازی یک روانشناس ارتش در پایگاه فورتود در تگزاس کشته شدند شرکت می‌کند. سرگرد نادال مالک حسن روانشناس ارتش که خود پس از حمله مسلحانه به سربازان به دست یک مأمور پلیس زخمی شد اکنون از کما بیرون آمده اما همچنان در بیمارستان است. پلیس فدرال آمریکا FBI در بیانیه‌ای گفته است نزال حسن به رغم ارتباطاتی با یک روحانی تندرو به نام مالک انور در خارج از آمریکا در فعالیت‌های تروریستی یا طراحی آن شرکت نداشته است. از سوی دیگر مقام‌های آمریکا می‌گویند انتظار می‌رود نزال حسن در دادگاه نظامی به اتهام حمله مسلحانه محاکمه شود.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها و تنها شمه‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید که 5 هفته پیش در ژنو با نماینده آمریکا مذاکره نکرده است بلکه تنها گفتگو کرده است. بالاخره ایران پیشنهاد انتقال اورانیوم ایران به ترکیه را پذیرفته است یا خیر؟ یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی به هیچ دولتی حتی ترکیه اعتماد ندارد. تنها ساعتی دیگر باز هم یک جوان دیگر در ایران اعدام خواهد شد و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با خبرگزاری رویترز درباره تأخیر دولت ایران در ارائه پاسخ به پیشنویس توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم اظهار نظر کرد که اوضاع سیاسی ایران مانع از آن است که جمهوری اسلامی بتواند توافق وین بر سر سوخت اتمی را بپذیرد. در همین حال سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی طی سخنانی در مدرسه فیضیه قم گفتگوهای خود با نماینده آمریکا در اجلاس 5 هفته پیش ژنو را تکذیب کرده و اظهار داشت که دیدار با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکره و گفتگو نبوده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در این زمینه گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است بخشی از مشکلی که ایالات متحده با آن روبروست این است که کره شمالی و ایران از ثبات سیاسی کافی برای تصمیم گیری سریع در مورد مسائل اتمی برخوردار نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشنویس طرح تأمین سوخت هسته‌ای ایران را که در وین مورد توافق قرار گرفت، پیشنهادی عادلانه توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران با آنکه پیش از این با اصول این طرح موافقت کرده بود، تا کنون حاضر نشده است به طور رسمی موافقت خود را اعلام کند. کارشناسان و تحلیلگران دشواری‌های درونی حکومت ایران را به عنوان مهمترین عامل در ایستایی مسئله اتمی جمهوری اسلامی می‌دانند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی طی سخنانی در مدرسه فیضیه قم موضوع هسته‌ای را رویکردی فعال خوانده و گفته است که با تدابیر اتخاذ شده اکنون راه بر بهانه‌جویی‌های برخی قدرت‌ها در این موضوع بسته شده است. این سخنان آقای جلیلی تغییر لحن وی پیرامون توافق اولیه گفتگوهای وین تعبیر شده است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مسائل اتمی با ریشه ای توصیف کردن اختلافها با دولت آمریکا افسوده است که دیدارش با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا گفتگو و مذاکره نبوده است. سعید جلیلی در حاشیه گفتگوهای نیمه مهر ماه گذشته با نمایندگان گروه 5+1 با نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو نیز دیدار کرده و در پایان مذاکرات به خبرنگاران چنین گفته بود:
نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران رو درباره همکاری‌های جهانی و نگرانی‌های مشترک جهانی بیان کردیم. این بحثی بود که امروز درباره‌اش به یک توافق رسیدیم که این موضوعات رو و گفتگوها رو با یک نگاه مثبت ادامه بدهیم، به خصوص در ماه آینده بتوانیم به یک چارچوبی برسیم برای اینکه این گفتگوها رو به چه شکلی بتوانیم به بهترین شکل ادامه بدهیم که این همکاری‌ها محقق بشود.
دکتر امیرحسین گنجبخش یکی از کارشناسان مسائل اتمی در مورد دلایل ناپایداری مواضع جمهوری اسلامی در عرصه گفتگوهای اتمی چنین اظهار نظر می‌کند:
به هر حال دعوای درون حکومتی را افتاده سر این موضوع. مسلمه که ایشون وقتی از ژنو رفتن حتی در مصاحبه هم از برخوردهای سازنده و پیشرفت در مذاکرات صحبت کردن. وقتی به ایران رسیدن با توجه به این که به نظر من شخص آیت الله خامنه ای تنها آتو مهمی که در قدرت در دست داره آتوی اتمیه و قبول این بسته چیزی جز جام زهر دومی نیستش که جمهوری اسلامی خواهد خورد، الان جلوگیر پیشرفت مذاکرات هستن. نباید فراموش بکنیم که جناح حاکم در 3 جبهه الان در حال جنگه. یه جبهه با مردم هستن، یک جبهه خارجه که سر مسئله اتمی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای حکومت، و سوم هم یک جنگ درون حکومتیه که این جناح‌های مختلف رژیم الان به این نتیجه رسیدن که نمیتونن مسائلشون از طریق صندوق رأی حل بکنن. من فکر میکنم جناح احمدی نژاد مشخصا قصد داره یک از این جبهه‌ها رو به یک صورتی ببنده و اینم جبهه خارجیه و به توافقی برسه با کشورهای غربی بر سر مسئله هسته‌ای و این فشار دائمی رو از رو خودش برداره. این سفر آقای احمدی نژاد به ترکیه هم برای مسئله غنی‌سازی اساساً از این زاویه هست.
محافل سیاسی و مطبوعاتی میگویند به نظر میرسد که نفی مذاکره با مقامهای آمریکایی در ژنو از سوی سعید جلیلی با سخنان و مواضع اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بی ارتباط نیست.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. در سال‌های اخیر بحث درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یکی از بزرگترین دلمشغولیات رسانه‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی بوده است. گزارشات گاه به گاه چه بر پایه اطلاعات ادعای تازه به دست آمده و چه بر اساس اطلاعات نشت یافته توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. به تازگی روزنامه گاردین، روزنامه بریتانیایی گاردین ادعا کرد که به استناد مدرکی منتشر نشده، دانشمندان ایرانی آزمایش‌هایی را انجام دادند که می‌تواند راه را برای تولید کلاهک هسته‌ای هموار کند. در این پیوند دو ماهنامه آمریکایی فارن افرز مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده از آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته مجله فارن افرز، در حال حاضر مأمورین اطلاعاتی کشورهای عمده غربی تلاش دارند تا از چند و چون برنامه هسته‌ای ایران آگاه شوند و اینکه این کشور دقیقاً به دنبال چه اهدافی است. ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، ولی مدارک و شواهد گوناگون نشان می‌دهد که این کشور در سال‌های گذشته فعالیت‌هایی را در این زمینه داشته است. مهمترین ارزیابی درباره تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا در سال 2007 است که از آن دارد ایران در سال 2004 یعنی 5 سال پیش به علت فشارهای بین‌المللی برنامه خود را برای ساختن سلاح هسته‌ای رها کرد. مجله فارن افرز در ادامه می‌نویسد به رغم این شماری از کارشناسان هسته‌ای بر این باورند که ایران کماکان برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، گویی که تاکنون هیچ شخص یا سازمانی مدرک مستندی در این مورد ارائه نکرده است. ولی وجود تأسیسات هسته‌ای نزدیک قم بر شک و تردید کارشناسان درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا ایران تأسیسات غنی‌سازی جدیدی را برپا کرده است و اگر برنامه هسته‌ای ایران بعد نظامی ندارد چرا این کشور تا همین اواخر وجود این تأسیسات را علنی نکرده بود. بازرسان آژانس به تازگی از تأسیسات قم بازدید کردند و نتیجه کار قرار است منتشر شود، ولی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که این تأسیسات در حال حاضر فقط حفره است در دل یک کوه. به نوشته مجله فارن افرز، در ماه‌های اخیر مأمورین اطلاعاتی و جاسوسان اسرائیلی، آلمانی و حتی فرانسوی گفتند که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را پیگیری می‌کند. ولی مأمورین آمریکایی کماکان گزارش سال 2007 سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا را ملاک عمل قرار دادند و بازرسان آژانس میگویند ایران بر پایه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از تعهدات خود سرپیچی نکرده است. این بازرسان اطلاعات گوناگونی را از کشورهای مختلف و سازمانهای اطلاعاتی آنها دریافت می‌کنند، ولی کار آنها این است که این اطلاعات را مطالعه و تجزیه و تحلیل کنند و نتیجه برداشت خود را در گزارش‌هایشان منظور کنند. ماهنامه فارن افرز با اشاره به نشت اطلاعات گاه به گاه در رسانه‌های غربی درباره بعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد نکته مهم این که معلوم نیست این اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران است یا تلاش‌های فعلی این کشور. و نکته دیگر محتوای خود اطلاعات است و آن این که اطلاعات منتشر شده در زمان‌های مختلف فرق چندانی ندارند و مطلب تازه‌ای را عنوان نمی‌کنند و در واقع تکرار اطلاعات و دانسته‌های گذشته‌اند. در پایان مجله فارن افرز از قول جیم ولش، کارشناس امور امنیتی و مسائل ایران در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست آمریکا می‌نویسد اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مربوط به گذشته و سالهای پیش است و اغلب رسانه‌ها در مورد گزارش و ارزیابی مسائل پیچیده هسته‌ای ایران سابقه خوبی ندارند.
ماهنامه آمریکایی فارن افرز مقاله‌ای داشت که چکیده‌ای از آن را از حسین آریان شنیدید. با آنکه پیش از این به نقل از یک مقام ایرانی ناشناس اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تازه محمد البرادعی را برای انتقال اورانیوم ایران به ترکیه رد کرده است، اما روز سه‌شنبه روزنامه ملیت چاپ ترکیه نوشت محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به ترکیه با عبدالله گل همتای ترک خود در زمینه سفارش غنی‌سازی اورانیوم ایران به ترکیه به گفتگو نشسته است. مایر جاویدانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو در گفتگو با علیرضا کرمانی میگوید جمهوری اسلامی ایران به هیچ دولتی حتی دولت ترکیه اعتماد ندارد. مایر جاویدانفر:
به نظر من بعید هستش که آقای خامنه‌ای موافقت بکنن که 75% اورانیوم ایران منتقل بشه به ترکیه، چون آقای خامنه‌ای نگرانیشون هستش که شاید دولت ایران نتونه با برنامه غنی‌سازی اورانیوم خودش ادامه بده. به نقل بعضی از گزارش‌ها ایران در تولید اورانیوم الان مشکلاتی داره.
آقای جاودانفر، روزنامه ملیت چاپ ترکیه میگه پیشنهاد مشخص آقای البرادی این هست که ایران سفارش غنی‌سازی بیشتر رو بده به ترکیه. حالا شما با چه استنادهایی میگین ایران موافقت نخواهد کرد؟
به نظر من اگه آقای خامنه‌ای قبلا می‌خواستن به موافقتی برسن، میتونستن از طریق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که ضمانت داده بود که سوخت رو تحویل خواهد داد به یک قراردادی برسن و این همه مشکل برای دولت خودشون به وجود نیارن. به نظر من دلیل اینکه الان ترکیه وارد مسئله شده شاید یک وسیله جدیدی هستش که دولت آقای خامنه‌ای دارن استفاده می‌کنن برای اینکه موضع خودشون رو در جامعه بین‌المللی بهتر بکنن و اینکه اتحاد جدید خودشون رو با دولت آقای اردوغان مستحکم‌تر بکنن. ولی به نظر من در همون فقدان اعتمادی که آقای خامنه‌ای دارن به سازمان اتمی بین‌المللی همون حاکم خواهد بود و صادق خواهد بود در روابطشون با ترکیه برای تحویل این سوخت، چون آقای خامنه‌ای نظر من ایشون به هیچ کسی اعتماد ندارن برای تحویل دادنش.
به هر حال مذاکره گام به گامه. آیا ممکنه که ایران از اهرم‌هایی که داره استفاده میکنه و میخواد قدم به قدم جلو بره تو مذاکرات؟
بله، قدم به قدم بسیار مهم هستش و به نظر من تصمیم بسیار مفید بود که آیت الله خامنه‌ای وارد این مذاکرات شدن با آمریکایی‌ها. ولی دولت ایران باید بدونن که دولت آمریکا، دولت آقای اوباما که این همه جلو اومده، اونا هم تحت فشار هستن. دولت آقای اوباما تحت فشار هستش که در کشور خودش محافظه‌کارا هم دارن اون رو متهم میکنن که با مذاکره کردن با ایران داره وقت میده به دولت آقای خامنه‌ای برای اینکه بمب درست بکنن. و به نظر من یکی از دلایلی که آقای اوباما خواستار بوده که ایران اورانیوم خودش رو 75% اورانیوم خودش رو منتقل بکنه به خارج این هستش که او بتونه مطمئن باشه که در این زمان که مذاکره و اعتمادسازی میکنن ایران نمیتونه بمب درست بکنه و در آینده اگر این مذاکرات به جای خوبی رسید و مفیدی رسید بتونن اعتمادسازی بکنن، اورانیوم به ایران تحویل بدن، به ایران همکاری بکنن، در عین این حال که دولت‌های غربی بدونن که برنامه اتمی ایران فقط اهداف غیر نظامی داره.
آقای جاودانفر، با فرض اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران موافقت بکنه که اورانیوم کم غنی شدهش به ترکیه منتقل بشه، در چنین صورتی آیا در ترکیه امکان غنی‌سازی بیشتر این اورانیوم تا اندازه 20% وجود داره؟
نه، دولت ترکیه هیچ قدرت اتمی نداره. به نظر من نقش دولت آقای اردوغان در این مسئله فقط به عنوان یک دلال خواهد بود که اورانیوم غنی شده را از ایران میگیره و ضمانت میده که تحویل خواهد داد به روس‌ها برای غنی شدن به 20% و بعد از اون به فرانسویه برای تبدیل به سوخت و بعد از اون تحویل برگشتش به ایران، فقط همین.
گفتگوی مایر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو را با علیرضا کرمانی از رادیو فردا میشنیدید. فرمانده نیروی انتظامی ایران مدعی است با راه اندازی سامانه جدیدی در پلیس ایران از این پس می توانند چهره کسانی را که ماسک به صورت دارند شناسایی کنند، اما برخی اعلام راه اندازی این سیستم را در راستای اقدامات دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از حضور مردم معترض به نتیجه انتخابات در خیابان‌ها ارزیابی می کنند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
میگویند نیاز مادر اختراع است. روز سه‌شنبه سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران از سامانه‌ای رونمایی کرد که مدعی است پلیس از این پس می‌تواند با استفاده از این سامانه حتی کسانی را که در تجمعات اعتراضی ماسک به چهره دارند شناسایی کند. فرمانده نیروی انتظامی ایران در این حال ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مجرمان را از اولویت‌های پلیس آگاهی ناجا اعلام کرد.
این اختراعی که صورت گیره با ظرفیت بالا تصاویر رو ما میتوانیم پردازش بکنیم، حتی در سنین مختلف، حالات مختلف، شرایط مختلف، چهره های نیمه پوشیده.
اما به نظر میرسد استفاده از این سامانه که گزارش مراسم بهره برداری از آن در بخش های خبری رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش شد مشکلاتی هم دارد. آنگونه که اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه تطبیق و شناسایی چهره توضیح داده، برای انجام این تطبیق پلیس نیازمند آن است تا اطلاعاتی از دی ان ای رویه، چشم، انگشت نگاری و چهره نگاری افراد را داشته باشد که برای داشتن این اطلاعات پلیس باید متهمان را در اختیار بگیرد تا بتواند از آنان اثر برداری کند. فرمانده نیروی انتظامی ایران از ابزارهای دیگر پلیس برای شناسایی افراد نیز سخن گفته است. او از سیستم‌های بانک‌ها، دوربین‌های کنترل ترافیک، دوربین‌های مراقبتی پلیس و تصاویر تهیه شده مردم به عنوان امکانات و بانک‌های اطلاعاتی ارزنده برای شناسایی افراد نام برده است. با این حال، اصرار رادیو و تلویزیون دولتی ایران برای اعلام خبر راه‌اندازی این سامانه کمی عجیب به نظر می‌رسد. شاید پلیس به دنبال آن است تا با اعلام این خبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را بترساند که از این پس دیگر به خیابان‌ها نریزند. 5 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، معترضان به نتیجه آن همچنان در مناسبت‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و اعتراض خود به وضع موجود را با شعار دادن نشان می‌دهند.
راه اندازی سامانه جدید در پلیس ایران که به وسیله اون میتونن چهره کسانی را که ماسک به صورت دارن شناسایی کنن، این ادعای فرمانده نیروی انتظامی ایران است. گزارش آرش حسنیار را می‌شنیدید و نوبت می‌رسه به این که بشنویم شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه ها برای گفتن دارید.
خواستم عرض کنم در رابطه با این ست جوون بند خدایی که توی ایران گرفتن امریکایی ها. خانم کلینتون وقتی میگه هایکر، خب این بند خدا هم فکر کنم منظورش هایجکره. رو به جرم جاسوسی میگیرن میکنن زندان دیگه. اینا نمیدونن هایکر چیه که.
من از کرمان زنگ میزنم. بازنشستگان شرکت زغال سنگ کرمان 2-3 ماه تاخیر دارن و این ماه 300,000 تومان حقوق به اونا پرداخت شده و ماه دیگه هم معلوم نیست. خواهش میکنم این صدا ما رو به گوش مسئولین برسونید. پول برای کشورهای دیگه هست و چرا کشور زرخیزی مثل ایران حقوق بازنشستاشو پرداخت نمیکنه؟ آخه ما باید توی این مملکت چیکار کنیم؟
بخواستم به این آقای خامنه بگم آخه چند سال دیگه زنده هستی؟ حکومت تو با حکومت معاویه فرقی نمی کنه، پس یک کمی به خودت بیا، مردم رو به حال خودش واگذار. بخواستم به این آقای خامنه بگم آخه چند سال دیگه زنده هستی؟ حکومت تو با حکومت معاویه فرقی نمی کنه، پس یک کمی به خودت بیا، مردم رو به حال خودش واگذار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا 001-202-82-87-220. دستگاه جدید پیامگیر رادیو فردا با پیش شماره‌ای در آمریکا. 001-202-82-87-220. ساعتی دیگر قرار است باز هم یک جوان در ایران اعدام شود. احسان فتاحیان، جوان 28 ساله کرد که در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال زندان محکوم شده بود، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده است. بنابراین حکم که به وکیل و خانواده وی ابلاغ شده، احسان فتاحیان قرار است بامداد فردا چهارشنبه 20 آبان ماه اعدام شود. در این ارتباط رادیو فردا ساعتی پیش گفتگویی داشت با دروری دایک از سازمان عفو بین الملل که از جمله سازمان هایی است که خواهان توقف اعدام احسان فتاحیان و بازبینی دوباره پرونده او شده است.
درباره پرونده احسان فتاحیان که محکوم به اعدام شده برای محاربه، نظرمون اینه که بهتری که بررسی دوباره کنن، مثلا اون پرونده های دیگری که تحت ایاده دادرسی هستند که شاید خوب نظرات دیگری به وجود بیاورند. باید بدونیم که وکیل خودش تسخیری بود، تاینی نبوده. البته حق داشت در دادگاه تجدید نظرش یه وکیل داشته باشه، ولی خب یه تجدید سواله، تحت سوال می باشه.
این نخستین بار نیست آقای دروری دایک که شما از قوه قضاییه ایران درخواست لغو اعدام یک نفر رو می کنید. تا چه حد قوه قضاییه ایران با عفو بین الملل همکاری می کنه و تا چه حد به خواسته های شما اعتنا می کنه؟
با گذشت این سالها ما دیدیم که فضای حکم اعدام کمتر شده، نقاط مختلف که در کشورهای مختلف بیشاپیش خب یواش یواش اون کشوری که حکم اعدام وجود دارن که در آن اجرا میکنن کمتر میشه. ما امیدوار هستیم که بالاخره و به زودی دنیا، یعنی همه کشور دنیا دیگر حکم اعدام را اجرا نکنند. بنابراین فریاد میکنیم چه در آمریکا، چه در چین، چه در پاکستان یا ایران یا هر کشوری دیگه، خب انسانیت دیگه نیازمند به حکم اعدام نیستیم. البته طرز های دیگری برای محکوم کردن انسان داریم، یک سیستم، یک نظام زندانی داریم، یک به یک سخت بشریت آمدیم که ما میتونیم فعالیت غیر قانونی را محکوم کنیم بدون اینکه اون افراد را اعدام بکنیم. حتی در سالهای اخیر دیدیم که مثلا کشور مثل قزاقستان، کرگزستان، تاجیکستان و آسیای مرکزی لغزش کردن و همسایه ایران لغزش کردن، یا مثل ترکیه. یواش یواش میبینیم که اجرای حکم اعدام در دنیا کمتر شده. خب ممکنی که ایران این نوع موراتوریوم را اجرا نکند، ممکنه.
دروبری دایک از عفو بین الملل درباره اعدام قریب الوقوع یک جوان دیگر در ایران می گفت. و اما واکنش مطبوعات غرب به اتهامات جدید دادستانی تهران علیه کوهنوردان آمریکایی در بند در ایران، سخنان محمود احمدی نژاد در کنفرانس اقتصادی ترکیه و بنبست سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه. نادر وکیلی نگاهی دارد به برخی از این روزنامه ها.
واشنگتن پست در شماره روز سه‌شنبه نوشته است سه شهروند آمریکایی که در اواسط تابستان گذشته پس از عبور غیرمجاز از مرز عراق به ایران دستگیر شدند، اکنون به جاسوسی متهم شدند. واشنگتن پست به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است بررسی‌ها هنوز و همچنان در این زمینه ادامه دارد و تصمیم نهایی به زودی اعلام می‌شود. واشنگتن پست پس به نقل از هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در حال بازدید از اروپا است نوشته است ما قویاً بر این باوریم که هیچ مدرک و نشانی که از این اتهامات پشتیبانی کند وجود ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا به همین جهت خواهان آزادی شهروندان آمریکایی شده است. کریستین ساینس مانیتور ضمن اشاره به گفته‌های محمود احمدی نژاد در کنفرانس اقتصادی این هفته ترکیه که گفته است با شکست قطعی نظام سرمایه‌داری دوران جدیدی آغاز شده است، می‌نویسد ایران پس از انتخابات 22 خرداد ماه علاوه بر از دست دادن مشروعیت خود در داخل تلاش می‌کند تا وجهه از دست رفته اش را که روزی به عنوان قدرت منطقه‌ای شناخته می‌شد به دست آورد. این روزنامه آنگاه به نقل از انوش احتشامی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا نوشته است ایران با یک بحران واقعی روبروست و به نظر می‌رسد ترکیه برای خروج از این بحران به کمک مقام‌های ایرانی شتافته است، زیرا دیگر از استقبال‌های آنچنانی از آقای احمدی نژاد در کشورهای عربی چندان خبری نیست. آیریش تایمز نوشته است یکی از اولویت‌های دولت اوباما از ابتدای ورودش به کاخ سفید برقراری صلح و یا دست کم آغاز مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بوده است. این روزنامه خاطرنشان می‌کند در واقع این آمریکا بود که برای آغاز گفتگوهای دو طرف برای نخستین بار پیش شرطی برای اسرائیل تعیین کرد که آن هم توقف شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی بود. آیریش تایمز در ادامه آورده است اما رئیس جمهوری آمریکا پس از 9 ماه تلاش‌های مستمر به بنبست رسیده، بنبستی که از یک سو باعث رنجش شدید فلسطینی‌ها شده و از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مسئولیت نبود این مذاکرات را به گردن فلسطینی‌ها انداخته است. این روزنامه در پایان ضمن اشاره به مقاله نیویورک تایمز به قلم توماس فریدمن نوشته است به نظر می‌رسد فلسطینی‌ها در پی یک مصالحه با اسرائیلی‌ها، آن هم بدون گفتگو هستند، در حالی که اسرائیل در پی گفتگوهایی است که به مصالحه‌ای نینجامد. وال استریت جورنال نیز تا یه مقاله‌ای به قلم فواد اعجمی که در رابطه با 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلن و اینکه چنین اقدامی خود نشانه و نماد گسترش آزادی و دموکراسی در اروپای شرقی بوده نوشته است اکنون این پرسش را باید از کشورهای اسلامی کرد که آیا آنها نیز آمادند تا دیوارهای خود را فرو آورند. در این مقاله که تحت عنوان از برلن تا بغداد نوشته شده آمده است اکنون جهان اسلام با این آزمایش روبروست که آیا آنها وفاداری خود را به آزادی نشان می‌دهند یا نه. آقای عجمی در پایان مقاله خود آورده است، گرچه بیگانگان با امکانات فراوان و با بهترین نیات و مهارت‌ها می‌توانند با جهان اسلام همکاری کنند، اما جهان اسلام متعلق به خود جهان اسلام است، جهانی با تمدن خاص خود که اکنون در کفه سنجش و ترازوی تاریخ قرار گرفته است.
نگاه نادر وکیلی را می‌شنیدید به رسانه‌های غرب، مطبوعات غرب. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب آسوده‌ای براتون آرزو میکنیم. خدا نگهداره. یکایکتان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
که عشقم چه عزیزه وقتی از عالم و آدم سوا دیوانه میشم، نیستی پیشم، نیستی پیشم، نیستی تا خونه خراب تنها هم این تموم دل خوشیمه چه قشنگ اشتباه من با این حالی که دارم نه خزونم نه بهارم تنهایی دیوونه میشم نیستی پیشم چه عشقم چه عزیزه وقتی از عالم و آدم خسته و دیوونه میشم نیستی پیشم نیستی پیشم نیستی تا خون خرابت عاشق نقش برابت باشه یک لحظه تو نیستی پیشم نیستی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can stand it no. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. You boy, come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, just seem to have a plan. My will, self-restraint, half done to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Yeah.
She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
No fighting.
تازه های جهان دانش. میکروب ها برای فضانوردان راهی مریخ خطرناکترند. طبق پژوهش های تازه ای که دانشمندان فرانسوی و لوکزامبورگی انجام دادند، در سفر به سیاره مریخ خطری فضانوردان را تهدید می کند که تا کنون به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. باکتری های عامل بیماری های عفونی مانند عفونت های استافیلوکوکی و سالمونلا خطر بزرگتری برای فضانوردان دارند، چرا که در حالت بیوزنی سریعتر تکثیر می شوند و سیستم دفاعی بدن فضانوردان نیز در سفینه ضعیفتر از حالت عادی عمل می کند. همچنین قابلیت بیمار کردن در باکتری هایی که در فضا رشد کردند بیشتر از باکتری های زمینی است.
چشم راهش دیگه با من کار نداره،
میشه که منو دوست نداره، نمیدونم که چرا اهل با من مگه توی سینه دل نداره، حالا میگه نمیخوام دیگه برو نمیخوام دیگه دیگه نمیخوام برو برو نمیخوام حالا دیگه نمیخوام دیگه برو نمیخوام میخوام تو باشم تا همیشه بدون تو بودن مگه میشه، دوری نکن از من دیگه بسه، چرا دل واسه من تنگ نمیشه، میخوام تو باشم تا همیشه بدون تو بودن مگه میشه، دوری نکن از من دیگه بسه، چرا دل واسه من تنگ نمیشه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
La justice en France est totalement indépendante.
ما از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم.
Pakistan is in the midst of a battle against extremists.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته، میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه، این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن، من دیگه آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه، من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم، منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شاید هم یه تلویزیون، مملکت رو نجات میدم، به صورت الله دور یه جنبشی را میندازم، با یه سری کچل و کور، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بود نرخوری نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه، آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19 و 30 هفت و نیم بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
I'm home.
رادیو فردا.
Better than that.